یکی از نتایجی که بر حرکت جوهریه مترتب کردند اینه که صوری که عارض ماده میشه و هر یکی کامل تر از دیگری است، در واقع اینها و یک صورت متحرک هست که دارای مراتبی از وجود و هر مرتبه ایش اثر خاصی داره و به لحاظ اینکه اون مرتبه دارای اثر خاصی است، ماهیت خاصی هم انتظامش. مثلا وقتی عنصر تبدیل به معدن میشه، معدن تبدیل به خاک، مثلا حالا
خاک را خودش عنصر میدونه، تبدیل به گیاه میشه، گیاه تبدیل
به حیوان میشه، این صوری که پشت سر هم روی ماده میاد گفتند که بنابر حرکت جوهریه یک صورتی است که در حال تکامله، نه اینکه صورت مثلا عنصری فاسد بشه و جاش یک صورت دیگری بیاد.
همون صورت هست کامل میشه،
کاملتر که شد میشه صورت معدنی. مثلا صورت معدنی کاملتر میشه میشه صورت گیاهی، و گیاهی کاملتر میشه میشه حیوان. یا مثلا نطفه که تبدیل به علقه و مضغه و جنین و انسان میشه، این یک صورت متدرج هست که دارای مراتب مختلفی از کمال و از هر مرتبه ایش ماهیتی انتظامش. و به این معنا صدر المتعلهین قائل به لبس بعد اللبس شده، یعنی ماده صورتها را روی هم میپذیره، یعنی کمالات بیشتری را همون صورت اولی واجد میشه، نه اینکه اون صورت اولی فاسد بشه، خلع بشه و جاش یک صورت جدیدی بیاد روی ماده.
گاهی
از این هم پا فراتر گذاشته میشه و گفته میشه که چون ماده عالم واحد هست، صورتهایی که در یک زمان هم عارض ماده میشه اینها هم در واقع اجزایی از یک حرکت عرضی هستند، یک حرکت فراگیر هست که کل عالم ماده را در بر میگیره، موضوعش هم هیولای عالمی، منتها هر پاره ای از این حرکت یکی از موجودات عرضی را به وجود میاره، ولی اینها از هم جدا نیستن. پس کل عالم ماده یک حرکت است، منتها یک بخش های عرضی داره و یک بخش های طولی داره. بخش های عرضیش موجودات عرضی را پدید میاره و بخش های طولیش هم موجودات طولی را که در طول زمان پشت سر هم تحقق پیدا می کنن. ببینیم آیا این دوتا مطلب را میشه مترتب بر حرکت جوهریه کرد و قابل قبول هست یا نه. اما مطلب اول که صوری که روی یک ماده میاد و هر یک کامل تر از دیگری هست اینها را ما صورت واحد بدانیم که به حسب مراحل حرکت ماهیات مختلف ازش انتزاع میشه، پذیرفتنش مشکله. صرف نظر از این که صور جوهریه که منتبع باشند در ماده، تصورش برای ما، البته تصورش تنها نه تصدیقش، مشکل بود و قبلا
هم عرض کردیم
که اگر صورت جوهری واقعا جوهر است، انطباع جوهری در جوهر دیگه، حلول جوهری، جوهر مادی در یک جوهر مادی دیگه، مشکل قبولش. صرف نظر از این جهت اگر گفتیم ما صوری که پشت سر هم روی ماده میاند یک صورت هستند و دارای یک امتداد هستند، باید بالفعل بین اینها انفصالی، تمیزی وجود نداشته باشه، برای اینکه حرکت واحد همونطور که بارها گفته شده دارای اجزای بالفعل و مشخصی نیست. حرکت واحد یک فعلیت است که تدریجا تحقق پیدا میکنه و اجزای بالفعلی درش نیست، ولی قابل قسمت هست به اجزای بی نهایت. در اینجا سوال میشه که شما این حدود مختلفی را که در این موجود متکامل در نظر میگیرید، در یک مرتبه میگید یک مرتبه از وجودش اثر خاصی دارد که به اون لحاظ ماهیت تراب را انتزاع میکنیم، وقتی کاملتر میشه یه اثر دیگری دارد که ماهیت گیاه را انتزاع میکنیم، وقتی کاملتر میشه اثر سومی داره که ماهیت حیوان را انتزاع میکنیم. اولا این آثار متنوع هستند، یا هر اثری کاملتر شده اثر قبلی است. آیا واقعا میشه گفت که احساس یا اراده که فصل مقوم حیوان هست، این تکامل یافته اثر نباته؟ اثر نبات رشد، تولید مثل، نموه. نمو وقتی کاملتر میشه میشه احساس، میشه اراده. اصلا دو ماهیت هستند اینها، ربطی به هم ندارند. نمیشه گفت نمو یک مرتبه وقتی مرتبه ضعیف احساسه، چه ربطی به احساس داره؟ یا تولید مثل مرتبه ضعیفه اراده هست، حرکت ارادی است. دو جور حقیقت هستند اینا، هیچ کدام مرتبه ضعیفه دیگری یا شدیده دیگری نیست. حقیقت اثر حیوانیت غیر از حقیقت اثر نبات هست، دو سنخ هستن اصلا، بین اینها ضعف و شدت نیست. اختلاف آثار گیاهی با آثار حیوانی به اختلاف در ضعف و شدت نیست، سنخشون فرق میکنه با هم. پس باید ملتزم بشید به این که این حرکت در اشتدادش طوری میشه که یک سنخ خاصی از آثار ازش ظاهر میشه. یک واحد متدرج هست، اثرش هم باید یک اثر واحد متدرج باشه. حرکتی که یک هویت وحدانی داره، هیچ نفت امتیازی بین مراحلش نیست و الا یک حرکت نمیشه. این
چطور میشه
که در یک مرتبه ایش یک اثری دارد، در یک مرتبه دیگه اثر دیگری که مباین با او هست؟ یا باید ملتزم بشید به این که حرکت واحد آثار مختلف ازش ظاهر میشه؟ این معناش این است که علت واحد معلولات مختلف داشته باشه. یک حقیقت است اما چند تا اثر متباین ازش ظاهر میشه. یا باید ملتزم بشید که آثار انواع اختلافشون به ضعف و شدت، این هم مثل سفسطه میمونه. چطور میشه بگن آثار حیوانی همون آثار گیاهی است که کامل تر شده؟ ما شک نداریم که حیوان کامل تر است از گیاه و اثری هم که از حیوان سر میزنه کامل تر است از اثری که از گیاه سر میزنه. حیوان روش دارد، گیاه هم روش دارد، اما حیوان حرکت بر اراده دارد، اون ندارد. اما این معناش این است که حرکت بالاراده همون رشد تکامل یافته است. نمو وقتی زیادتر میشه، شدیدتر میشه، میشه حرکت بالاراده. این یه اشکال اساسی است که بر این نظر مترتبه. اشکال دیگه این است که حرکت قابل تقسیم هست به اجزای بی نهایت. پس وقتی شما خاک را ملاحظه می کنید که تبدیل میشه به گیاه، بین خاک تا گیاه بی نهایت مراتب وجود داره. اگر بناست که از هر مرتبه ای از وجود ماهیتی انتزاع بشه، پس باید بین تراب تا گیاه بی نهایت ماهیت وجود داشته باشه. اگر ماهیات از مراتب وجود انتزاع میشن، مراتبی که بالقوه موجود است و لا متمیزن بعضها عن بعض که وجود نداره مراتب، پس باید هر حرکت کوتاهی شما فرض کنید چون امتدادش قابل تجزیه به بی نهایت اجزا است و بی نهایت مراتب، اگر اشتدادی است بی نهایت مراتب، اگر یک نواخت هست بی نهایت اجزای متشابه. و خود سرورالمتعالین که حرکت را اشتدادی میدونه، پس بین هر مرحله ای از مرحله دیگر حرکت بی نهایت مراحل کمالی وجود داره و از هر کدام باید ماهیتی انتزاع بشه. و هر ماهیتی
هم که شما
میگید اثر خاصی داره. پس بین تراب تا گیاه بی نهایت ماهیت و بی نهایت آثار وجود داره. هر مرتبهش یک اثری و یک ماهیتی است. با اون که شما به چنین چیزی ملتزم نیستید. بنابراین ما این حرکت‌های تکاملی که در اشیا به وجود میاد نمیتونیم بگیم یک حرکتی. حالا حرکت جوهری باشد یا نه اون بحث دیگری است. فرض کنید همه این صور هم جوهری، معناش این است که چند تا حرکت جوهری متراکبن روی ماده تحقق پیدا میکنه. یک حرکت جسم به معنی جسمون حرکت داره، حرکت دیگری در مدار دیگری فوق اون حرکت تحقق پیدا میکنه و اون حرکت جوهری هست در صورت معدنی. اگر واقعا صورت معدنی یک جوهریست روی جوهر جسمانی، معناش این است که یک حرکتی روی آن حرکت تعقب پیدا میکنه، نه اینکه همون حرکت اولی است که وقتی پیش میره میشه دومی. و همینطور صورت نباتی یک صورت دیگری است روی اون تحقق پیدا میکنه. پس اینها چند حرکتند چون مدارشون فرق میکنه. اگر اشتدادی هم باشند باز هم مدارشون فرق میکنه. اگر فرض کنیم که گیاه ضعف و شدت داره، اما مادامی که گیاه هست یک مدار معینی داره و اثر خاص، منطقه سیر سعودین طی بکنه منحنی حرکتش رو به بالاست. اگر سیر نزولی داشته باشه منحنیش رو به پایینه. به هر حال مدار حرکت گیاهی غیر از حرکت معدنی است. معدن هم حرکت جوهری دارد، اما نه اینکه همون حرکت معدنیش هست که می شود گیاه. یک حرکت جدیدی باید در اون پیدا بشه، صورتی باید روی اون صورت تحقق پیدا کنه و اثر خاصی داشته باشه. و طبق اون نظر همونطور که اشاره کردیم، اصلا نمیشه ماهیتی را از ماهیت دیگری مشخص کرد، چون اجزاء متمیزی که نداره، به دل بخواهیه. هر جای شما میخواد از اینجا اعتبار کنید یه ماهیت دیگری. خود این که آثار مختلف هستند دلیل بر این است که نوع حرکت با هم فرق میکنه، نوع وجود با هم فرق میکنه. وجود صورت نباتی غیر از وجود صورت معدنی است. اون یک سنخ اثر خاصی داره، اونم یک سنخ اثر خاص دیگری. پس بنابر ثبوت صور جوهریه منطبعه در ماده، باید گفت ماده یک حرکت جوهری دارد که راسم زمان در شرایط خاصی مستعد می شود که صورت جدیدی در او پدید بیاد، یعنی حرکت جوهری دومی. چون جوهر که این حرکته، وقتی میگیم صورت جوهری دومی درش پیدا میشه، یعنی یک حرکت جوهری دیگری درش پیدا میشه در مدار دیگری. چون در مدار دیگری است، آثاری خاص به خودش هم را داره، هیچ مزاحمتی با اون نداره. همون حرکت اولی باقی است، آثار خودش هم باقی است، یک حرکت جدیدی هم درش پیدا میشه، آثار خاصی هم داره. عیناً مثل حرکات‌های عرضی که فرفره دور خودش میچرخه، یه نیروی اگر درش پیدا شد که اون را به طرف سینی هم به چرخش در آورد، اینم یه حرکت جدیدی است پیدا میشه. کی پیدا میشه؟ هر وقت عوامل و شرایط اقتضا بکنه. کیس نبات تراب تبدیل به نبات میشه؟ هر وقت شرایط اقتضا بکنه. حالا شرایط چی هست باید بگردیم پیدا کنیم، ولی به هر حال اون وقتی که رشد در ماده بی جان پیدا شد، این نشانه این است که یک وجود دیگری در این پیدا شده، یک حرکت جوهری دیگری، بنابراین که این از خواص جوهر هست. پس روی این مبنا که صور جواهری منطبع در ماده هستند، باید بگیم حرکت‌های جوهری روی هم هر کدام در مدار خاصی تحقق پیدا می‌کنند. حرکت دوم، این راجع به صور طولی که یعنی یک ماده در زمانی خاک باشه، بعد تبدیل بشه به گیاه، بعد تبدیل بشه به حیوان مثلا. و اما وحدت عرضی حرکات، که بگیم حرکات جوهریه‌ای که همه موجودات دارن، همه موجودات یک موجودند و یک حرکت دارند. تعددشون به لحاظ تعدد اجزاء این حرکته. کانه اینجور فرض کنید که شما یک جسمی که دارای سطح خاصی هست، حجم خاصی هست، حرکت میکنه. وقتی حرکت هست هم سمت راستش حرکت میکنه هم سمت چپش، هم قسمت جلوش حرکت میکنه هم قسمت عقبش، هم قسمت بالاش حرکت میکنه هم قسمت پایینش. یک حرکت است منتها دارای اجزای مختلفی است. یه وقت هست میخوان بگن که واقعا همه صوری که در عرض هم موجود هست، موجودات مادی که در عرض هم موجودن، یک موجوده. بنده و جناب عالی و حیواناتی که توی جنگل افریقا زندگی میکنن، پرندگانی که در هوا هستن، ماهیانی که در دریا هستن، یک موجوده، یک حرکت هست و یک موجود. خب این چیزی غیر از سفسطه نیست. چطور من میبینم من غیر از شما هستم؟ چطور من و شما یک موجود هستیم؟ به چه لحاظ یکی هستیم؟ اگر منظور این است که همه اینها روی یک ماده موجود است و اون ماده عبارت است از هیولای اولا، چون هیولای اولا واحد است و همه این صور عارض اون هیولا میشن، بنابراین به لحاظ وحدت هیولا همه عالم میگیم واحد است. خب این اولا مبتنی است بر اینکه ما وجود هیولای اولا را بپذیریم و ما نتوانستیم بپذیریم، البته به همون اصطلاح معروف مشائین، یعنی قوهی که لا فعلیت معها، لا فعلیت لها. ثانیاً باید وحدت شخصی در هیولای اولا اثبات بشه، و حالون که خود صدر المتعلهین و بزرگان دیگه فرمودند که وحدت هیولا وحدت شخصی نیست، بلکه یک وحدت ابهامی است نظیر وحدت جنس. نمیشه بگن هیولا واقعا یک موجود است، یک وحدت ابهامی داره شبیه وحدت جنس. چگونه میگیم حیوان یکیست؟ به چه لحاظ؟ یعنی یه مفهومی است که هم در انسان است، هم در حمار است، هم در بقر است. به این صورت هیولا هم وحدتش نسبت به موجودات یه همچین چیزی است، نه اینکه وحدت شخصی است. یک وجود دارد، یک وجود داشتن یا دو وجود داشتنش تابع صورتشه. اگه یک صورت می اومد روی هیولا یک وجود می داشت، اما وقتی صوری در عرض هم آمده روی هیولا یک وجود نداره، دو تا وجود داره. کما اینکه حیوان اگه فقط یک فصل بهش لاحق می شد یک نوع به وجود می آمد، وقتی چند تا فصل بهش لاحق میشه چند نوع به وجود میاد. خود حیوان نه واحد است نه کثیر، فقط یه وحدت جنسی داره، این وحدت ابهامی. هیولا هم همینطوره. خود هیولا که تحصلی نداره، تحصلش تابع صورته. وقتی صور کثیر شد هیولا هم کثیره. پس هیولای واحدی که واقعا وجود واحد متحصلی داشته باشه خود آقایون هم قائل نیستند. وحدت هیولا وحدت شخصی نیست. بنابراین اینجور کسرتی هم برای اینجور وحدتی هم بین موجودات عالم ماده نمیشه اثبات کرد. بله یک جور میشه وحدت بین موجودات مادی قائل شد، و اون اینه که بنابر این که خلعی در عالم ماده وجود نداشته باشد و محال باشه وجود خلع، همه اجزای عالم ماده به هم پیوسته است. حتی اونجایی هم که علم ثابت میکنه مثلا که بین دو موجود خلعی هست، ملتزم باید بشیم که اونجا هم این ماده لطیفی هست که قابل ادراک نیست. مثلا میدان را بگیم اون هم از سنخ ماده هست، منتها قابل احساس نیست. میدانی که بین اجزای اتمی وجود داره مثلا. به هر حال اگر ثابت بشه که خلع در عالم ماده نیست، همه اجزای عالم ماده اتصال داره به هم. من و شما هم با هم متصلیم. چجور؟ برای اینکه من متصلم به این هوایی که مجاور من است، هوا هم متصل به شماست. المتصل للمتصل بالشیء متصلون به ذالک الشیء. بله، به این معنا همه عالم ماده به هم متصله و یک وحدت اتصالی دارد. به این معنا میشه گفت. ولی این غیر از این است که ما بگیم یک وحدت حقیقی بین همه اجزای عالم ماده وجود داره که وجود هر یکی عین وجود دیگری است، به طوری که هیچ تکثر بالفعلی نباشد الا بالقوه. همونطور که یک واحد را، یک واحد متصل را نمیشه بگن تکثر داره مگر بالقوه، یعنی با فرض انفصال، همه عالم طبیعت هم یک نوع اتصالی از اون جهتی که جسم است به هم دیگه داره. اما این واقعاً موجب این نمیشه که درخت انسان باشه، انسان کوه باشه، زمین خورشید باشه، خورشید آسمان باشه، بلکه این معناش اینه که همه عالم طبیعت یک وحدت اتصالی دارد که اجزای بالفعلی خودش فی حد نفسه نداره، ولی این اجزا متمیز میشن به صوری که عارضشون میشه. نظیر این که صفحه کاغذ یک سطحه، خودش تمیزی نداره، اجزایش از هم جدا نیست. ولی اگر نصف صفحه رنگش سفید بود و نصفش سیاه، به واسطه اینکه سیاهی غیر از سفیدی است، با تمیز سیاهی از سفیدی اجزای صفحه کاغذ هم از هم تمیز پیدا میکنه. این تمیز به عرض دو رنگ متمیز است. خود عالم اجسام بفرمایید یک جسم یک پارچه هست، هیچ تمیزی هم بینش نیست، به ما انهو جسمان. اما روی این جسم صورت نباتی میاد. با آمدن صورت نباتی روی یک بخشی از این جسم، اون بخش متمیز میشه، نه به ذات بلکه به واسطه عروض یک صورتی در یک نقطه خاصی از او. کنارش صورت نباتی عارض همین جسم میشه. جسم خودش تمیز نداره، اما وقتی صورت نباتی عارض او شد تمیز پیدا میکنه. به تمیز پس هم حقیقتاً کثرت در عالم هست به واسطه کثرت صوری که عارض جسم میشه، و هم همه عالم یک وحدت اتصالی دارد از اون جهتی که همه جسم اجزایش به هم پیوسته است و ذاتاً بما انه جسمون تمیزی درش نیست. به این معنا میشه وحدت برای عالم قائل شد. اما این غیر از این است که ما بگیم واقعا انسان و بقر و حمار یک موجود هستند، سه پاره خط هستند از یک خط. اینجوری نیست. انسان با روح انسانیش مشخص میشه و جدا میشه از حیوان. گوی این که بدنش اتصال دارد با سایر اجسام و خلعی بینش نیست، یک وحدت اتصالی فقط در عالم اجسام اثبات میشه،
به این معنا که
خلایی دارش وجود نداره. و اما تعدد مال صوری است که روی جسم میاد. این صوری که روی اجسام میاد خودشون ذاتاً متمیزن و جسم هم به واسطه اون اجزایش تمیز پیدا میکنه. حالا که صحبت از وحدت عالم شد، یک نظریه دیگری همگاهی ابراز میشه که تطفلن عرض کنیم، و اون اینه که میگن همونطور که بدن انسان از اجزای مختلفی تشکیل شده که هر کدام دارای خاصیتی هست، استخوان غیر از عصب هست، عصب غیر از ماهیچه هست، اینها چند ماهیت مختلفن، حتی در داخل اینها موجودات زنده‌ای هم هستن، گلوبول‌ها هستن، ولی مجموع اینها یک واحد به اصطلاح امروزی ارگانیک را تشکیل میدن، یعنی اندام یک موجود میشن، همه میشن اندام‌های یک موجود. عالم ماده هم یه همچو وحدت ارگانیک داره، یعنی درسته که خورشید غیر از زمینه، انسان غیر از حیوانه و هر دو غیر از گیاه و خاک هستن، اما مجموعه اینها اندامهای یک واحد را تشکیل میدن. بنابراین از این نظر میشه گفت که همه اجزای عالم ماده وحدت ارگانیک یا وحدت عضوی دارند به قول عربا. این هم اثباتش خیلی مشکله، برای اینکه وحدت ارگانیک اعضاء بدن در سایه وحدت روحی است که به همه اینها تعلق گرفته. مجموع اینها را که ما میگیم یک واحد تشکیل میدن، برای اینکه یک روح همه اینها را اداره میکنه. اگر روح واحد نبود اینها هیچ وحدتی نداشتن، موجودات متکثری بودن، فقط وحدت اتصالی. و اثبات روح برای عالم دونه او خرط القتاد یا قتاد، درستش نمیدونم، از کجا میشه اثبات کرد که همه عالم یک روحی دارد؟
شبیه
شعره. اندام های بدن ما روحمون را با علم حضوری میابیم که یک روح دارد، بگیم عالم هم خودش یک روح دارد، مثل که فلاسفه طبیعی قدیم میگفتن که افلاک روح دارن، نفوس کلیه فلکیه. این هم یه همچیزی کسی برای عالم بگه، هیچ برهانی برای مطلب نیست، از کجا میشه همچیزی اثبات کرد؟ صرف این که اجزا به هم دیگه ارتباط دارند و نظام واحدی بر عالم حکم فرماست، این دلیل نمیشه که واقعا یک وحدت حقیقی داره عالم، مگه همون وحدت اتصالی که عرض کردم. اما یک شخص وجود از کل عالم، همه موجودات اندامهایی هستند در این پیکر واحد، بنده و جناب عالی دو تا سلول کوچولو هستیم در پیکر این عالم، یه سلولش هم یه عضوش هم کوه هیمالیاس، یکش هم آبشار نیاگارا، یکش هم جنگل‌های افریقا، سلول‌های مختلفی هستیم از یک پیکر، یک روح هم بر همه ما حکومت میکنه و اداره میکنه، از کجا میشه هم چیزی اثبات بکنه؟ چه برهانی بر این مطلب میشه اقامه کرد؟ و تا روح واحد اثبات نشه برای عالم، وحدت ارگانیک به معنای حقیقی، یعنی وحدت اندامهای یک موجود زنده، نمیشه اثبات کرد، مگر اینکه کسی اصطلاحی بخواد جعل بکنه، بگه وقتی موجوداتی در کنار هم قرار گرفتند و در همدیگه اثر دارند، اینا میگیم وحدت ارگانیک. خب اگه اسم گذاری هست، هرچی دلشون میخواد اسم گذاری کنن، وگرنه اگر بخوان بگن واقعا عالم یک موجود زنده واحد است، مثل این که بدن انسان یک موجود زنده است و همه اجزای عالم سلول های این بدن رو تشکیل میدن، چنین چیزی تا اونجایی که عقل ما میرسه برهان نداره. این یکی از مطالبی بود که مربوط به وحدت، به حرکت جوهریه بود که خواستن بگن برابر اساس حرکت جوهریه عالم طبیعت یک حرکت خواهد بود که دارای اجزای ارضی و طولی است. عرض کردیم هیچ کدامش قابل اثبات نیست. مطلب دیگه این است که وقتی ما ثابت کردیم که همه جواهر عالم دارای حرکت هستند، بلکه عین حرکتند، کون و فساد دیگه چه معنا داره؟ ابتدای بحث ما تغییر را تقسیم کردیم، گفتیم تغییر یا تدریجی است یا دفعی. اگه تدریجی باشه میشه حرکت، اگه دفعی باشه میشه کون و فساد. خب وقتی ثابت شد که همه موجودات عالم همه حرکت دارن، یعنی تغییر تدریجی دارن، اعراضشون هم به تبع جواهر همین حرکت تدریجی را دارن، پس دیگه جایی برای کون و فساد باقی نمیمونه. عرض میکنیم مطلب اینجوری نیست. در این حالی که کل عالم دارای حرکت جوهریه هست و حرکات عرضی و حرکات جوهری اشتدادی، علاوه بر اینها جای کون و فساد باقی است. مسئله کون و فساد مسئله دیگری است. معنای کون و فساد این نیست که یک صورت دفعتاً تغییر بکنه بشه یک صورت دیگری، بلکه معناش اینه که ما یک موجودی را که دو صورت در دو زمان میپذیرد ملاحظه میکنیم، میبینیم در یک زمان یک صورت هست، صورت دوم نیست، در زمان دوم صورت دوم هست و صورت اول نیست، و بین این دوتا فاصله زمانی وجود نداره، اما دو صورت هستند، نه اینکه این یکی تدریجن شد اون دیگری. یعنی دو تا صورت که هر دو حرکت جوهری داشته باشن، فرض کنید صورت بخاری و صورت مایی، به فرض اینکه اینها صورت جوهری باشن، ما صورتی دارد جوهر است علل فرض، حرکت جوهری هم داره، بسیار میرسه به یک جایی که تبدیل میشه به بخار. تفسیر فلسفیش طبق نظر آقایون این است که صورت مایی تبدیل میشه به صورت بخاری. اگر ما حرف صدرالمتعلهین را میپذیرفتیم که همه حرکت هایی که در طول زمان عارض یک شی میشه یک حرکت است، بله دیگه جای کون و فساد باقی نبود. اما وقتی گفتیم صورت مایی و صورت بخاری متناوباً عارض یک ماده میشن، اشتدادی هم در کار نیست و دو ماهیتند و دو اثر دارند، معناش این است که این ماده ای که مشترک بین ما و بخار است در یک بخشی از زمان یک حرکت جوهریه را دارد که این حرکت از نقطه آ شروع میشه به نقطه ب ختم میشه، به نقطه ب که رسید اون حرکت تمام میشه، از نقطه ب حرکت دیگری شروع میشه به سوی نقطه س. برای اینکه دو سنخ وجود است، دو حرکت است، اون حرکت مایی بود، این حرکت بخاری است. ما یک جوهر بود و این حرکت، بخار هم یک جوهر است و این حرکت. فرض کنید یک جوهر مشترک هم داشته باشند ماده بین اونها، اون که سر جای خودش هست، این دوتا صورت جوهری که میاند و میرن در یک نقطه صورت اولی تمام میشه، فاسد میشه، یعنی حرکتش پایان میپذیره، و از همون نقطه صورت جدیدی روی این ماده میاد، یعنی حرکت جدیدی. مثل این که فرض کنید یه ماشینی دو تا موتور داشته باشه، یه موتورش روشن میشه، ماشین رو به حرکت در میاره، کار میکنه تا این موتور خاموش میشه. به همون لحظه ای که موتور اول خاموش میشه، موتور دوم رو روشن میکنید، بدون اینکه وقفه ای در حرکت ماشین به وجود بیاد، حرکت دیگری که نیروش را موتور دوم میده، موتور اول که از کار افتاد دیگه نیروی ایجاد نمی کنه، موتور دوم روشن میشه و از همون نقطه ای که نیروی موتور اول تمام شده نیرو میرسونه به ماشین و حرکت میکنه. کسی که همینجور نگاه میکنه به خیالش یک حرکته، ماشین یه حرکت داره، و حالون که کسی که علم داره میدونه اون حرکت نیروش از موتور اول بود، اون نیرو تموم شد. اگر همون نیرو بود الان باید ماشین وایساده باشه دیگه، و الان نیروی جدیدی اومده به میدان و این نیروی جدید حرکت جدیدی را به وجود آورده، این غیر از اون حرکت قبلی است. درسته که هیچ فاصله زمانی بین اینها نیفتاده، در یه لحظه ماشین وانایستاده و دوباره حرکت کنه، اما از نظر علمی دقیقا در یک نقطه نیروی اولی تمام شده و نیروی دوم جایگزین نیروی اولی شده. این دوتا حرکته. اگر ما دوتا صورت میبینیم روی یک ماده میاد، این معناش این نیست که یک صورت واحد است، یه جزش اسمش بخاره، یه جزش اسمش ما، یه جزش اسمش گیاه هست، یه جزش اسمش حیوان. این دوتا حرکت هست، دوتا اثر داره، سنخش با هم فرق داره، مدار حرکت فرق میکنه. پس یک حرکت نیست. هم از نظر نوع تفاوت میکنه و هم جای کون و فساده. کون و فساد یعنی چی؟ یعنی این عنوان تغییری که شما انتظار میکنید، میگید این حرکت تغییر یافت به آن حرکت، و معناش اینه که حرکت اول تمام شد، حرکت دوم شروع شد. این تغییر، این عنوان تغییری که از پایان یافتن حرکت اول و شروع شدن حرکت دوم انتظار میکنید، این دفعی است. بین این دوتا فاصله زمانی وجود نداره و این یه عنوان انتزایی است، مثل اتصال و انفصال میمونه. اگر دو شیء متحرک به سوی هم حرکت کردند در یک خط، ناچار اینها در یک نقطه به هم خواهند رسید. حرکت هر دو تدریجی است، این تدریجا داره حرکت میکنه، حرکت است، اما رسیدن این دوتا به هم، اتصالشون به هم دیگه تدریجی نیست، اتصال یه امر دفعی است. انتظام می شود از عدم الفاصله بین این دوتا. وقتی هوایی بین این دو جسم دیگه فاصله نبود، جسم دیگری حایل نبود، عنوان اتصال را انتظام می کنید. اتصال ماهیت نیست، یه عنوان انتظایی است. این اتصال دیگه زمان نداره، عنوانیست انتزاع می شود از اون آنی که این دوتا حرکت، این دو جسم متحرک به هم می رسند، یا این دو جسم متحرک از هم جدا می شوند. انفصال هم همینطوره. پس دفعی که می گیم، حرکت دفعی که اصلا جمع بین نقیزه اینه، حرکت یعنی تدریج، دفعی معنا نداره. تغییر دفعی معناش این است، یعنی نابود شدن یکی به وجود آمدن دیگری، کون و فساد معناش همینه. پس حتی با پذیرفتن حرکت جوهریه در صور جوهریه منطبعه در ماده علا فرض ثبوت باز هم جای کون و فساد هست. یعنی یک حرکت پایان میپذیرد، یک حرکت جوهری و حرکت جوهری دومی شروع میشه. این دوتا جایگزین هم نمیشن. حرکت جوهری مسئله دیگری است، حتی اگر همه حرکت های جوهری هم را اشتدادی بدانید، کون و فساد مسئله دیگری است. کون و فساد عبارت است از پایان یافتن یک حرکت جوهری و شروع شدن حرکت جوهری دیگر. البته در جواهر، اگر در اعراض هم کسی قائل بشیم که اون روشن‌تره. یه مسئله دیگه هم هست در این چند دقیقه‌ای که وقت هست عرض کنم و دیگه بحث حرکت خاتمش بدیمه، و اون مسئله عامل حرکته. قبلا چون حرکت را در اعراض می دونستن و خودش را از عوارض خارجیه جسم می پنداشتن، می بایست اثبات بکنن که نیست. عارض جسم می شود، علتش چیه؟ و در این صدد دو نوع بحث وجود داشته. یک بحث از نظر فلسفه اولا، از اون جهت که حرکت یک معلولی است، یا روی بحث‌های ماهوی یک امر عرضی است نه ذاتی، پس علت می‌خواد. این بحث بوده از فاعل الهی حرکت. یه دفعه دیگه اصطلاح فاعل الهی و طبیعی را عرض کردیم. فاعل الهی یعنی اون فاعلی که فیلسوف الهی دنبالش میگرده. یه بحث دیگه در این بوده که فاعل حرکت از لها عامل حرکت یا فاعل حرکت از اون جهت که یک پدیده طبیعی است و یک عامل طبیعی میخواد، ولو به عنوان موعد، اون را میخواستن پیدا کنن که این حرکتی که در این جسم پیدا میشه چی موجب این شد که این حرکت پدید بیاد. از نظر الهی میگفتن که فاعل حرکت های عرضی که همه حرکات هام را عرضی میدونستن جوهر است. مگر ما نمیگیم این جسم حرکت میکند؟ پس این جوهر است که حرکت میکند. سیب است که زرد می شود، زرد شدن فعل سیب است، فاعلش سیب. با نظر دقیق تری ادعا می کردن که اعراض همه معلول جواهر هستند، پس فعل جوهر هستند. این یه بحث بوده. این بحث الهی هست، یعنی بحثی است از نظر فلسفه اولا. یه بحث در این است که مثلا حرکت زمین به دور خودش، این عاملش چیه؟ آیا حرکت قصری است یا حرکت طبیعی؟ عاملش یک میلی است در درون ذات این یا یک عامل خارجی داره؟ یه بحثایی است مربوط به طبیعیات. اما بنابر ثبوت حرکت جوهریه، آیا بحث طبیعی درباره حرکت جوهریه میشه کرد یا نه؟ جواب این است که حرکت جوهریه بحث طبیعی نیست. مسئله ای نیست که عالم طبیعی دنبالش بگرده و اثبات کنه و علتشو بجویه. یک بحثی است فلسفی. بنابراین اگر ما از عامل حرکت جوهریه بخوایم بحث بکنیم، باید از نظر دنبال فاعل الهیش بگردیم، یعنی اون فاعلی که در فلسفه اولا فاعل نامیده میشه. خب حرکت جوهری گفتیم با عین جوهر یکیه، چه بگیم جوهر متحرک چه بگیم حرکت جوهری، و عین ذات جوهر است، یعنی عین وجود جوهر است. وجود الجوهر عین الحرکه است. خب آیا چنین چیزی علت میخواد به معنای این که چیزی که امر عرضی را برای یک ذاتی اثبات میکند، این چون عرضی نیست، عین ذات جوهر است، عین وجود جوهر است، یک علت دیگری غیر از وجود الجوهر نمیخواد. در حرکت جوهری اگر ما دنبال علت میگردیم، همون علتی است که ایجاد کننده جوهر است. چه بگیم علت حرکت جوهری جواهر چیست، چه بگیم علت وجود جواهر چیست؟ مگه وجود جواهر عین حرکت نبود؟ حرکت از نحوه وجود اینها انتزاع می شد، چون این وجود وجود سیال است، از این جهت می گفتیم حرکت است و متحرک است. پس اینجا علتی غیر از وجود نمیخواد. اگر بگیم علت حرکت جوهریه اجسام چیست، جوابش این است همون علتی که اجسام را به وجود آورده. جسم یعنی حرکت جوهری، یک علت دیگری نمیخواد. علتش چیه؟ خدا. خب این اشکال پیش میاد که علت المتغیره متغیر، خدا که متغیر نیست، پس چطور امر متغیر را به وجود میاری؟ این البته یک بحث دامنه‌داری است، معروف ربط حادث به قدیم و این حرفا، این مسئله است خیلی کشدار ولی خیلی جواب ساده ای داره. وقتی ما گفتیم حرکت یک واحد است، چند تا وجود نیست، اجزاء بالفعلی هم نداره، یک وجود داره، یک وجود بیشتر نیست، این وجود دارای اجزاء بالقوه است که این اجزاء بالقوه را وقتی نسبت به هم میسنجیم، یکی متقدم است و یکی متأخر. از این جهت میشه تقدم و تأخر در بین این اجزاء پدید میاد. اگر ما دنبال یک عاملی بگردیم که این اجزاء را دنبال هم می آورد غیر از وجود خود اجزاء، این بحثی طبیعی است. یعنی رابطه بین اجزاء را با هم دیگه بسنجیم و این علت بحث از علت الهی نیست، صحبت ایجاد کنندش نیست، در اونجا باید دنبال عوامل طبیعی بگردیم. بحث در این است که یک وجود متدرج است که این وجود متدرج طول داره، عرض داره، عمق داره، یه بعد دیگری هم به نام زمان دارد. نه این که زمان یه چیزیست جدای از این و این در یه گوشه زمان واقع شده. در اینجا فاعل باید معیت داشته باشه با معلولش، اما لفظ زمان، چون زمانی مشترک بین فاعل و این نیست. فاعل امریست مجرد، زمان مشترک بین مجرد و مادی وجود نداره. معیتش این است که این بدون فاعل نمیشه، فاعل بالا سرش هست، احاطه دارد، قیوم این است، این عین الربط به اوست. هر چه باشه وجودش، یک دقیقه باشه، یک سال باشه، یک میلیون سال باشه یا بی نهایت باشه، این امتداد مال این وجود است، این وجودی است که اینقدر طول داره یا دراز یا کوتاه. این علت میخواد. علت الهی در طول زمان نیست نسبت به این، نسبت زمانی با این نداره، احاطه وجودی داره بر این. این یک وجودی است که ابعاد گوناگون داره، به کل ابعاده وابسته به یک موجود الهی است، وابسته به اراده خداست. نه این که حالا وابسته هست فردا وابسته نیست، چطور شد در این زمان به وجود آمد در اون زمان به وجود نیامد،
زمانش و ممانش و همه چی تو خودشه. این وجود است. اگر زمانش بی‌نهایت است، این موجودی است بی‌نهایت. اگر محدود حادث زمانی است، یعنی همین. اینی که هست، این وجود علت میخواد. این در این رابطه مسئله زمان مطرح نیست، مسئله تغییر مطرح نیست. یک وجودی که هوت تغییر، هوت نفس الحرکه، این دیگه نمیشه بگن علت تغییرش چیست. علت تغییرش هم باید خودش متغیر باشد. اون در رابطه با فاعل طبیعی مطرح میشه. این وجود مجموعاً یک وجود است با ابعاد خاصی. این وجود با این ابعادش علت میخواد. علتش باید در زمان باشد، محال. علتش زمانی نیست، زمان بردار نیست. همزمان با علت یه حرف مسامحه آمیزی است. همزمان در صورتی است که هر دو زمانی باشند. اصلا اون زمان ندارد چه این باشه چه نباشه. فقط رابطه بین او و او این است که این مرتبه یک شعاعی است، پرتوی است، تجلی است از او. همین چه اندازه هست، اون مرتبه وجودی خود اینه، چه کوچک باشه چه بزرگ. اگر یک موجود یک روزه باشد، ارتباطش با خدا همان است که وجودش بی نهایت باشه، هیچ فرقی نمی کنه. برای تقریب به ذهن، طول جسمانی را حساب کنید. میگیم خدا زمین را که آفرید، خب یک موجودی است دارای طول و عرض اجزایی است. این جزءش معیت باید داشته باشه با خدا، این جزءش هم معیت داشته باشه با خدا، چون فاعل معیت داره با معلولش. یعنی معیت مکانی باید داشته باشه با خدا. طرف راست زمین، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی زمین، نیمکره شمالی معیت داره با خدا، نیمکره جنوبی هم معیت داره، یعنی معیت مکانی داره. خدا مکان داره، در زمان هم اینن همینطوره. این موجود که دارای دو نیمکره شمالی و جنوبی است، معیت داره با خدا، یعنی خدا قیوم این است. نه معناش این است که خدا در نیمکره شمالی هست، نصفی خدا ولیعاذ بالله در نیمکره جنوبیه. خدا مکاندار نیست، در زمان هم همینطوره. خدا هیچ وقت در زمان موجود نمیشه. این موجودی که بعد زمانی هم یکی از ابعادشه، این نسبتی داره با خدا، به اراده خدا به وجود آمده، اما وجودش اصلا این است که تدریجا تحقق پیدا میکنه. به هر حال، پس حرکت جوهری علتی غیر از ایجاد کننده وجود جوهر ندارد و اون خداست و وسایطی اگر ثابت باشه. و اما حرکت های عرضی اجمالا فیلسوف اثبات میکند که اینا بی علت نیستن، چون ذاتی اجسام نیستن، یک علتی میخوان. علتشون هم باید علت تامش اون وقتی به حد تمام برسد که معلولش هم تحقق پیدا میکنه. طبعا علت تامش من حیث المجموع متغیر است، برای اینکه در یک زمانی که این حرکت عرضی شروع میشه، علت تامش باید همونجا باشه. پس علت تامه در مجموع متغیره. اما چیه این؟ این بحث فلسفی نیست. تشخیص این که علت حرکت کیفی اجسام چی هست، علت طبیعی شد، نه فاعل الهیش. علت تامه حرکت های کیفی، کمی یا هر حرکت عرضی دیگری اگر ثابت بشه، علتش چیه؟ این کار فیلسوف نیست، این کار دانشمند طبیعی است، باید با تجربه اثبات کرد. فقط دانشمند فیلسوف اینا میتونه بگه که چون این امری است متغیر، گاهی هست و گاهی نیست، علت تامش نمیشه در همه زمانها، که علت تامش علت زمانی است. چون مجموع شیء متغیر وقتی ما به عنوان یک فاعل طبیعی دنبالش میگردیم باید فاعلش متغیر باشه، غیر از ایجاد کننده است. این رابطه متغیر است با متغیر. تشخیص دهنده این که چی موجب این حرکت در این زمان خاص روی این شی شده با تجربه فقط میشه اثبات کرد. برهان عقلی نداره که حرکت کیفی با چی حاصل میشه، حرکت وضعی با چی حاصل میشه. فقط فیلسوف همین اندازه میتونه بگه که هر وقت علت تامش به وجود آمد اون حرکت هم به وجود میاد، چون همیشه نیست پس علتش هم متغیر است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اکبر.